رفتن بیرون، امریکایی شکست خوردن، نپذیرفتن، هنوز دارن همونجا مقاومت میکنن و دنبال راه حل سیاسی میگردن. خب بنابراین ما در این افغانستان داریم حرف میزنیم. در این افغانستان اگر طالبان با شیری قدرت بشن، 13 ایالت و چند تا وزارتخونه رو به دست بیارن، به شکل طبیعی باید نظام فدرالی بشه، یعنی تاجیکا هم در مناطق قومی خودشون بتونن حاکمیت محلی به دست بیارن، هزارها هم میتونن در هزارجات همین وضعیت داشته باشن، ازبک هم در مناطق ازبک نشینی کنن. این ساختار اگه عوض بشه، قدرت به نوعی عادلانه تر توزیع میشه بین قومیت ها.
درست.
با اون چیزیه که به نظرم خیلی زیاد دنبالشه که طالبان قانع بکنه که آقا شما از طریق نظامی به قدرت نمیرسید، اما از طریق سیاسی شانس دارید که به قدرت برسید.
جناب یزدانپناه، تقریبا الان ما عرصه افغانستان رو یه شمای کلی به دست مخاطبانمون دادیم دیگه، فهمیدن چه خبره تو افغانستان و قدرت‌های مختلف چه گرایش‌هایی دارن اونجا. سوال من در مورد آینده مذاکرات ایران با طالبانه که از هر سه عزیز میپرسیم. به نظر شما این مذاکرات چجوری باید ادامه پیدا کنه؟ یعنی ما این روند حرکتمون تو افغانستان، ضمن این که حدود یه رو به پایان برنامه وقت داریم، کمتر از یه رو، از این به بعد چجوری باید ادامه بدیم این بازی رو؟ بالاخره افغانستان یه میدانیه که توش عربستان الان دخیل تو بازیگر منطقه، پاکستان دخیل، امارات خودش رو قاطی کرده، قطر هست، خود روسیه هم هست. ما چجوری باید ادامه بدیم این بازی رو؟ بالاخره یه مذاکراتی ما داریم انجام میدیم، اعلام کردیم که نباید طالبان غالب باشه در افغانستان، بعدم گفتیم که این مذاکرات به درخواست دولت خود افغانستان بوده، یعنی معلومه که ما دولت افغانستان رو هنوز رها
نکردیم، با اطلاع دولت افغانستان، به درخواستشون نبوده،
با اطلاع من دارم از آقای شمخانی گفته به درخواست اون نبوده،
حالا با اطلاعشون
حالا هر به درخواست یا اطلاع، فکر می‌کنه چجوریه این آینده مذاکرات چجوری میره جلو؟
ببینید، ایران نمیتونه خیلی طولانی مدت خودش رو درگیر این مسائل در منطقه بکنه، فرقی نداره افغانستان باشه یا هر کشوری باشه. اگر قائل به این باشیم که کشورها بر اساس سازگارهای رسمی اداره میشن و احترام بذاریم به اون ساختار رسمی کشورها، طبیعی است که این نوع دیپلماسی و این گونه مذاکرات خیلی نمیتونه طولانی مدت باشه. اما خب ایران یک سری دغدغه‌هایی رو در محیط جغرافیایی افغانستان داره. تا زمانی که این دغدغه‌ها هست، خب به هر حال بخشی از این سازوکارهای مذاکره رو، و از این به بعد هم تردید نکنید، با اطلاع و هماهنگی دولت افغانستان انجام خواهد داد. خب تا قبل از این یه مقدارش پنهان بود و شاید برملا نشده بود، اعلام هم نمی‌شد، ضرورتی هم نبود. اما الان که در واقع دیگه کل عالم فهمیدن که ایران باب مذاکره رو با طالبان باز کرده، طبیعتاً این خیلی طولانی مدت نخواهد بود، مگر اینکه در واقع این مأموریت از طرف خود دولت افغانستان به ایران داده بشه که تا یه زمان اون هم باز به نظر من سازگارهای خاص خودش رو میطلبه. اما تا زمانی که دغدغه‌ای به نام داعش در افغانستان هست و تا زمانی که افغانستان به اون ثبات پایدار مد نظری که به هر حال به صورت نسبی در کشورها حاکم هست نرسه، خب طبیعی است ایران از ابزارهای خودش برای مقاصد و اهداف خودش استفاده خواهد کرد. این موضوع خیلی غریبی هم نیست و دنیای امروز کاملا شناخته شده هست. ولی اون چیزی که در حال حاضر ایران رو ترغیب میکنه که این مذاکرات رو ادامه بده تا بتونه به یه نتیجه کوتاه مدت برسه، مسئله آسیب پذیری خود طالبان از درون خودشون است. اولا ما طالبان رو خیلی نباید در واقع متحول یافته و یه چهره لطیفی از اونها ارائه بدیم. طالبان همون طالبانن. همین اخیراً در واقع سر این خبرنگار روزنامه مستقل، اسمی روزنامه رو یادم رفت، مال افغانستان رو بریدن همین چند روز اخیر، نشان داد طالبان ماهیتش همونه، یعنی اگر فضا و فرصت پیدا بکنه مثل منافقین، اینا هیچ وقت دست از جنایت بر نخواهند داشت، چون ذاتشونه، تو ایدئولوژیشونه، اگه کسی تبعیت نکرد باید حذف بشه. باید این احتیاط رو بکنیم که خدای نکرده چهره لطیف از نشه. طالبان دغدغه داره، بخشی از دیراش های ملازه اشاره کردن بخشی از نیروهاشو جذب کرده داعش در افغانستان. اخیراً این آقای ملا محمد نوروزی که از سران برجسته طالبان بود با این پایگاه خبری دیلی بیس یه مصاحبه‌ای کرد، گفتش که ما اشتباه کردیم 20 سال کنار ملا عمر بودیم، اصلا خطرناکتر از ابوبکر البغدادی برای ما ایرانه، ما اینجا هسته مشترک تشکیل میدیم با داعش علیه ایران. خب این خیلی دغدغه بزرگی برای ایران هستش که از ناحیه داعش در مرزهای شرقیش هم بخواد آسیب پذیر باشه. حتی اگر جایی برسه که ایران برای از بین بردن هسته‌های تروریستی بدون اجازه دولت افغانستان در افغانستان هم اقدام بکنه، هیچ دوری از دسترس نیست. بالاخره شما گاهی برای از بین بردن تهدیداتت مجبوری در خارج از مرزها به عمق دشمن بزنی، به عمق عوامل ناامزا و تهدید آمریکا هزاران فرسنگ را میفته میره مناطق دیگر دنیا به بهانه این که این عامل تهدید امنیت ملی آمریکاست. در اصل با عقلم جور در نمیاد. لذا تا زمانی که این دغدغه‌ها برای ایران وجود داره از یه طرف، از طرف دیگر اون چیزی که طالبان احساس میکنه که داره دچار انشقاق میشه مسلما میاد به سمت ایران. خب ایران به هر حال یه سری اهداف دیگر هم داره دیگه، افغانستان جز عمق استراتژیک ایران به حساب میاد، نمیتونم به همین سادگی این عمق استراتژیک خودش رو نادیده بگیره. منافع مشترک گره خورده، ضمن این که سطحی از رقابت ما رو در سطوح منطقه‌ای و جهانی افغانستان در واقع تعیین میکنه. بر همین مبنا برای اینکه یک جاهایی که بتونه مقابل فشارهای ایالات متحده آمریکا بیسته، حتما نفوذ خودش رو در افغانستان بیشتر میکنه، حتما نفوذ خودش رو در پاکستان، در عراق، در سایر کشورهایی که تا جایی که بتونه، چون بالاخره امروز جهان رقابتی است، جهان پرچالشه، جهانی هستش که با آن واحد بحران شکل میگیره و به سرعت هم فراگیر میشه. خب ما هم تو منطقه‌ای هستیم که از لحاظ ژئوپلیتیکی به شدت وسوسه برانگیز، جایی هستش که تنظیم کننده رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی است و ایران هم تو محور نظریه هارتلند که امروز در واقع سوق پیدا کرده به نظریه پارتلند، همین رو داره به ما گوشزد میکنه. اینکه ایران یک درک عمیقی از این مسئله داشته باشه به نظر من خیلی هم ارزشمنده، یعنی اگر افکار عمومی ایران جایی باش تردید وجود داره به این مباحث عمیق بشه و توجه بکنه، نه تنها توجیه و قانع میشه بلکه ستایش میکنه که در واقع ایران به موقع و در واقع سیاست پیشگیرانه ای رو اتخاذ میکنه و اجازه نمیده بحران ها به سمت مرزها و خدای نکرده وارد جغرافیای سرزمینی ما بشه. از این جهات اگر بخوایم نگاه بکنیم، خب این مذاکرات در اشکال مختلف ممکنه دامنه دار باشه، ولی اینکه آیا داعش در افغانستان زمینه ظهور پیدا خواهد کرد، این محل بحثه که من خودم اعتقادم اینه که جغرافیای افغانستان قدرت عملیات و مانو به شکل عراق و سوریه به داعش نخواهد داد. بالاخره عوارض و دشواری‌های جغرافیایی افغانستان بگونه است که معمولاً 6 ماه از سال هر گونه تحرکات نظامی گسترده به منظور اشغال یک نقطه جغرافیایی رو سلب می‌کنه. این مسئله رو تو عراق و سوریه ما نداریم، یا کشورهای حوزه غرب آسیا نداریم، خود تفاوت اقلیمی از زمین تا آسمانه. مسئله بعدی اینه که افغانستان به همین سادگی گذرگاه و معابر خروجی به همسایگان رو نداره. ببینید ارتش سوریه وقتی داعش رو تحت فشار میذاش میومد یا خاک اردن یا میرفت خاک عراق، اگه عراق تحت فشار میذاش دوباره جایگزینه، ولی افغانستان این فضا رو نداره، نه تو نه به سمت پاکستان، نه به سمت مرزهای ایران، خب آسیای مرکزی و چین هم که ابدا، یعنی به سختی امکان پذیر است. بنابراین قدرت مانور گروهای تروریستی در افغانستان خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی است که ما تصور بکنیم. اگر زمانی که در واقع این قواعد کنار هم جمع بشن، این موضوع میتونه جمع جور بشه. من یه اعتقادم دارم که ایران برای مذاکره با طالبان با آمریکا هم هماهنگه، درست در سال 2001 همون گونه که برای نابودی طالبان با آمریکا هماهنگ شد، به جبهه شمال کمک کرد، مدیریتش کرد، اصلا بخشی از فرماندهی یا به اصطلاح مستشاری نظامی رو به عهده گرفت، جبهه متحد شمال علیه طالبان رو بسیج کرد، این هماهنگی اینجا هم وجود داره. بالاخره سیاست هزار تا ترفند درش وجود داره، اشکالی هم نداره، یعنی تو عالم سیاست این مسئله پذیرفته شده. لذا تا جایی که منافع ملی ما ایجاب بکنه، مخصوصا دغدغه‌های امنیت ملی ما ایجاب میکنه، ما این مذاکره رو ادامه خواهیم داد. اما اعتقاد من اینه که وزارت امور خارجه یا مذاکره کنندگان در هر سطحی دیگه از این به بعد هر چیزی باشه حتما با هماهنگی دولت افغانستان، چون ما باید درست یه جاهایی تعارض دیدگاهی با دولت افغانستان داریم و پیدا میکنیم، اما به نفع هر دو تا کشور هستش که کلان قضیه رو ببینن و مسلما ما هم این رو درک میکنیم در جاهایی که لازم باشه مذاکره ای صورت بگیره دیگه از این بعد حتما دولت ها حالا به قول دوستان یا در جریانن یا با هماهنگیشون این صورت خواهد گرفت که تا به اون نتیجه و اون موضوع مد نظری که هم مد نظر ایران است و هم دولت افغانستان و حتی حدود طالبان بهش برسه.
جناب جانبخش، یه بحثی مطرح شد این که همسویی منافع ایران و آمریکا در افغانستان. اولا این بحث رو در مورد طالبان، در مورد این مذاکراتی که با طالبان اشاره شد، ضمن اینکه آقای ملاذایی هم تقریبا اشاره داشتم به اینکه این مذاکراتی که توی قطر و اینا داره شکل میگیره و اینا آمریکایی‌ها چه خواستهایی دارن، یه مقدار در مورد اینکه هر دو میگن نقش بدیم به طالبان. من میخوام ببینم که با اون محوریتی که سوال من داشت که مذاکرات در آینده چگونه باید باشد، اینکه ما میتونیم امتیازاتی از آمریکایی‌ها بگیریم توی مذاکرات؟ بالاخره اگر آمریکایی‌ها میخوان نیروهاشون رو که این هم هزینه داره از افغانستان خارج کنن، حالا اونجوری که اعلام میکنن، و ما هم اومدیم یه جوری داریم طالبان رو به راه میاریم که بیا تو روند سیاسی شرکت کنه، اینا آیا این بدون گرفتن امتیازات کار خوبیه؟ مثل برجام نشه دوباره ما بیایم بگیم آقا ما همسوییم، اونا هم سلاح هسته‌ای نمیخوان، ما هم سلاح هسته‌ای نمیخوایم، بعد بیایم کلی امتیازات بدیم و آخرش هم طرف بزنه زیر همه چی و باز دستمون خالی بمونه.
بعد عرض شد که این من پرهیز دارم که در واقع رابطه مشخصی بین ایران و امریکا در موضوع فرایند صلح تصور بکنم و هماهنگی رو احتمالاً در این حوزه. ما فکر می‌کنم به این جمع‌بندی رسیدیم که امریکایی‌ها قابل مذاکره نیستند و نباید سراغ مذاکرهشون مذاکره با امریکا بریم الا مواقعی که ضرورت‌های غیر قابل جبران در واقع وجود داشته باشه. به نظرم فضا این نیست. اتفاقاً من علنی کردن مذاکره ایران با طالبان رو یک پیام به امریکا میدونم. امریکایی‌ها همه رو، آقای خلیل‌زاد دیگه کسی رو نیست که در تلاش‌های خودش برای تحقق صلح ندیده باشه، از محقق و نمیدونم غنی و همه، از بالا تا پایین افغانستان، کشورهای مختلف، همه رو دیده و سراغ ایران نیامده. در واقع این علنی کردن به نظرم یک پیام بود به امریکا که ما منافع مشروعی در افغانستان داریم. منافع مشروع که عرض میکنم به لحاظ اصطلاحی کاملا روشن هست. جمهوری اسلامی ایران منافع مشروعی در افغانستان داره و این منافع مشروع باید دیده بشه. چه امریکا چه هر کشور دیگری که بخواد در افغانستان فعالیت بکنه باید منافع مشروع جمهوری اسلامی رو در نظر بگیره. از اون ورش هم در واقع از جهت دیگری هم هست، در واقع بدون در نظر گرفتن منافع مشروع ایران و بازیگران منطقه‌ای هیچ اتفاق مثبت و گره‌گشایی در وضعیت افغانستان نخواهد افتاد. اینکه ما بتوانیم از امریکایی‌ها امتیاز بگیریم یا نه، این حداقل در اطلاعات من خیلی نمیتونه به این سوال پاسخ روشنی بده، اما در دیپلماسی این امکان به لحاظ منطقی وجود داره. اما اینکه شرایط دو کشور و سطح روابط در سطحی باشه، روابط دو کشور در سطحی باشه که ما وارد مذاکره بشیم و امتیاز بگیریم، این رو در واقع باید دید که در زمانش در واقع در این مورد صحبت کرد. به نظرم در مورد
مذاکره رو می‌خواستم،
در مورد آینده در واقع این مذاکرات اگر بخوام صحبت بکنیم، من مذاکره ایران و طالبان رو ذیل در واقع مذاکرات صلح می‌بینم. رویکرد یک جانبه ایالات متحده نسبت به مسئله صلح در افغانستان کشورهای منطقه رو نگران کرده، مشخصا در مورد ایران و روسیه صحبت می‌کنه. هم روس‌ها در واقع از این وضعیت نگرانن، آسیای مرکزی و قفقاز هم زمینه گسترش افراط‌گرایی رو داره، یعنی زمینه مند و سابقه وجود داره، و هم اینجا حیات خلوت امریکا، حیات خلوت روسیه است و در واقع سرریز شدن افراط‌گرایی و ناامنی و تروریسم به این منطقه و این کشورها در واقع به طور غیر مستقیم و مستقیم منافع روسیه رو و حتی امنیت روسیه رو تحت شعاع قرار میده. از این جهت نشست مسکو و مذاکرات ایران و طالبان در واقع در راستای همین نگرانی هاست و ارسال پیام هایی است که منافع مشروع این کشورها باید دیده بشه. من گمان می کنم که بعد از اینکه یعنی بعد از حل و فصل نسبی مسئله داعش در سوریه، اهمیت افغانستان در سیاست خارجی ما بیشتر خواهد شد، هم به جهت اینکه در واقع دغدغه های ما در شامات کم میشه و هم اینکه داعش به افغانستان منتقل میشه. من معتقدم که اتفاقا داعش نه داعش بومی و درونزا، بلکه یک داعش انتقالی به افغانستان میتونه یک خطر جدی باشه و اتفاقا اینها میتونن یکی از ویژگی های ژئوپلیتیک، البته این تخصص آقای دکتر یزدانپناه هست، یکی از ویژگی های جغرافیایی افغانستان این هست که اتفاقا مسیرهایی برای در واقع گریز نظامی رو به گروه ها میده. همین الان در واقع مسیر انتقال داعش به افغانستان مگر پاکستان نیست؟ اگر تحت فشار قرار بگیرن دوباره میتونن این نیروها و این گروه های تروریستی به مناطق قبائلی که یک بستر خیلی خوب هست پناه ببرن. در شمال افغانستان این ارتباطات بین جریان های افراطگرای کشورهای آسیای مرکزی که آقای ملازهی فرمودن و در واقع میدونید در ناحیه شمالی افغانستان امتداد قومی کشورهای در واقع فراتر هست، یعنی امتداد قومی تاجیک ها، امتداد قومی ازبک ها و امتداد قومی ترکمن هاست و این فضا اتفاقا فضای خوبی رو برای داعش فراهم میکنه. داعش خطر جدی است و باید بهش توجه بکنیم. از این جهت به نظرم اهمیت پیدا خواهد کرد افغانستان بیش از گذشته و همینطور نقش ایران در فرایند صلح بعد از این تقویت خواهد شد. یعنی امریکایی ها ناگزیرند که منافع ایران رو ببینن، چون تأثیرگذاری ایران بر این فرایند و بر گروه طالبان مشخصا آشکار شد. به نظرم مدیریت بحران در افغانستان باید به گونه دیگری صورت بگیره. ما در سوریه مدیریت رو از طریق نیروهای مستشاری انجام دادیم، از طریق حضور تا اندازه نظامی ظاهرا انجام دادیم، اما در افغانستان جنس این مدیریت به نظرم باید متفاوت باشه. اگر فکر بکنیم که بحرانی که احتمالاً داعش در افغانستان پدید خواهد آورد از جنس بحرانی است که در سوریه پدید آورد، این به نظرم یک خطای تحلیلی است و اگر بر این اساس تصمیم بگیریم و احتمالاً وارد فعالیت‌های نظامی بشیم، این یک خطای راهبردی خواهد بود. افغانستان جنسش با هر کشور دیگری برای ما متفاوت هست و ضمن اینکه گشودن یک جبهه جدید در عرصه نظامی و امنیتی برای جمهوری اسلامی واقعا دشوار.
جانبخش چطور ما زمان سقوط طالبان وارد بخش وسیعی از افغانستان شدیم و این کار را انجام دادیم، خطای تحلیلی نبود؟
ما حداقل گزارش مشخصی، من با گزارش‌های کشف دارم صحبت می‌کنم، با گزارش‌های غیر کشف صحبت نمی‌کنم. ما
که خیلی واضح‌تر بود، شمال افغانستان جبهه متحد شمال کاملا مورد حمایت بود و با حضور
مورد حمایت عرض کردم، مورد حمایت بودن
و مورد مستشاری مستقیم نظامی ایران بود.
مورد حمایت بودن یک گروه با اینکه ما در واقع نظامی
بودن. هزاران نفر این تحلیل رو گوش میدن، از ابتدا تا انتها متهمم کردی خطای تحلیلی. من این نکته رو براتون باز بکنم، مرزهای سرزمینی آسیای مرکزی به دلیل دشواری‌های جغرافیایی فعالیت‌های نظامی را به سختی ایجاد می‌کنه. اگر قرار بود داعش اینجا فعالیت بکنه شما تردید نکنید. بعدش هم این مرز
شد هنوز آقای دکتر
ببینید این مرز آسیای مرکزی مرز تعریف شده امنیتی اتحادیه شانگهای، دو قدرت بزرگ روسیه و چین هستن، مگر اجازه عملیات‌های نظامی تروریستی رو به همین سادگی میدن؟ اگر بود شما شک نکنید بخش قابل توجهی از کشور قرقیزستان میشد محلی برای فعالیت های بهشت تروریست ها.
من در مورد ازبکستان تاجیکستان عرض میکنم، نه در مورد
فرقی نداره، ازبکستان تاجیکستان هم همینجور. اینها مرزهای
انفصال سرزمینی،
اینا مرزهای امنیتی تعریف شده اتحادیه شانگهای هستن، بنابراین یک تعهد سازمانی کاملا شسته رفته برای تامین امنیت این مرزها وجود داره. اگر بود اصلا چنین چیزی اتفاق نمیافتاد. اتفاقا تنها عاملی که در افغانستان اجازه قدرت مانور به گروه های تروریستی رو نمیده جغرافیای افغانستان. بسیار تفاوت داره با سوریه و عراق.
اجازه بدید بریم سراغ آقای ملازهی. حالا این بحث شما رو باز نگه می‌داریم ان‌شاءالله برای فرصت بعد. آقای ملازهی
اینم از زرنگی‌های رادیو تلویزیون دیگه، هر وقت بخوای بحث رو به نتیجه بگیریم حواله میده به فرصت‌های بعدی.
شما آخر بحث
بازم میگم
جناب ملازهی، یک توصیه کوتاه به مذاکره کنندگان ایرانی در مذاکره با طالبان بکنید و که ما جمع کنیم بحث رو.
ببینید الان سه تا کانون وجود داره که مذاکره میکنن، قطر و هست و ابوظبی و به صلاح احتمالاً در آینده جده و ترکیه که آقای خلیلزاد داره پیگیری میکنه. یک ابتکار ایرانی هست، یه ابتکار روسی هم هست که در مسکو مذاکرات انجام میده. توی اینا اون چیزی که واقع بینانه تر هست و ایران میتونه عمل بکنه اینه که ایران باید تلاش کنه که مذاکراتو از ابتکار امریکایی و ابتکار روسی خارج کنه، بیاره بین الافغانی بکنه. یعنی تلاش کنه که طالبان و دولت مرکزی افغانستان اگر مذاکرات بین الافغانی بشن و کشورهای همسایه افغانستان در نهایت که منافع ملی مشخص و منافع امنیتی متقابل دکتر فرمودن دارن، در اون صورت این مذاکرات میتونه در جهت صلح و ثبات پایدار افغانستان حرکت کنه که منافع ایران تامینه، منافع آسیا مرکزی تامینه، منافع روسا تامینه، منافع امریکا تامینه، منافع پاکستان هم تامینه، منافع هند و ترکیه هم تامینه.
ان شاء الله. خیلی متشکر از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که در این بحث ما به این بحث ما توجه کردید. بحث ما در مورد افغانستان بود و مذاکرات ایران با طالبان. امیدوارم که بهره خوبی از این بحث برده باشید. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
بررسی مذاکرات ایران و طالبان و چشم‌انداز آینده همکاری‌های کابل تهران در خصوص مبارزه با تروریسم موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی بود که همکاران خوب من با کارشناسان زیر ربط به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما فریختگان ارجمند و گرامی کردند. امیدوارم که مورد اقبال و پسند شما خوبان واقع شده باشه. ساعت 18:53 است. با ما باشید با رادیو گفتگو.
تو را آنگونه میخواهم که زندان زلیخا کمک کن، آه تو جانا بگیرم دامن ما را، ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را دریا را چنان از دیدنت دورم که باور کردم کورم تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا را پشت ردت در خیابان گم شدم برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم ردت در خیابان گم شدم برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم
دوشنبه شب زیبای زمستانی شما شنوندگان عزیز، شما فرهیختگان ارجمند و گرامی، به خیر و نیکی و شادمانی باشه. شما مهربانانی که به مانند همیشه به ما لطف دارید، محبت کردید، اومدید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید. شما عزیزانی که از طریق فضای مجازی ما رو دنبال میکنید، میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. این رو بدونید از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. و همونطور که خدمتون اعلام شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.